الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله که کسی مالک می شود به یک ملک متزلزل، عرض کردیم دو فرض داره بر حسب اونچه که از عبارت مرحوم سید در عروه استفاده میشه. یک فرض این است که با تصرف این من علیه الخیار مالک ملکش ملک لزومی نمیشه، و فرض دوم این است که با تصرف مالک میشه به ملک لزومی. اون وقت در فرض اول اقوال رو که گفتیم، بحث در دلیل قول اول بود که قول اول این بود که این ملکیت جایزه موجب استطاعت نیست و این شخص مستطیع نمیشه. برای این عرض کردیم چند دلیل، رسیدیم به ظاهرا دلیل دوم. به نظرم دلیل اول تقریبا تمام شد، رسیدیم به دلیل دوم. دلیل دوم، دلیل اول همین بود که مرحوم آقای خویی فرموده بودن که ما، یعنی اشکالات دلیل دوم. دلیل اول بحث انصراف بود، دلیل دوم مرحوم سید فرمودن که چون در معرض زواله این مستطیع نیست. فقط یک استدراکی کردن، الا اینکه وسوق به عدم فصل داشته باشه. عرض کردیم این دلیل دوم اشکالاتی برش وارد شده. یک اشکال مربوط به مرحوم محقق خویی و مرحوم والد ما بود که دیروز جواب دادیم از اون اشکال. اشکال دوم در کلمات مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحج مطرح شده. ایشون می‌فرماید این کسی که مالک به ملک متزلزله، اینجا صدق استطاعت می‌کنه، این الان مستطیعه. چرا؟ برای این که ما تو روایات استطاعت داریم که لهو زادون و راهله. اینجا حدوثن که زاد و راهله الان موجوده، بالوجدان داریم میبینیم الان زاد و راهله داره. بقاءن شک میکنیم که اون من له الخیار آیا از خیار خودش استفاده میکنه و فصل میکنه یا نه، استصحاب عدم فصل رو جاری میکنیم. شک داریم من له الخیار آیا فصل میکنه یا خیر، استصحاب میکنیم عدم فصل را. لذا یک بخشش که حدوث زاد و راحل است، بالوجدان الان موجوده، داریم میبینیم، به وجدان داریم مشاهده میکنیم. یک بخشش که آینده است که نمیدونیم من له الخیار آیا فصل میکنه یا نه، استصحاب میکنیم عدم فصل را. بعد مرحوم آقای شاهرودی در دنباله این بیان فرمودن ما اگر این اصالت و عدم الفصل رو در اینجا نیاریم، اصلا باب استطاعت بسته میشه. چرا؟ برای اینکه این کسی که الان به ملکیت مستقره یک مالی رو دارد، اما نمیدونه دو روز دیگه این تلف میشه یا نه. الان که میخواد با این زاد و راحله برود حج، آیا تلف میشه یا تلف نمیشه؟ خب اینجا استصحاب عدم تلف رو باید جاری کنه. اگر ما بگوییم که اینجا مشکل وجود داره و نمیدونیم این فسخ میشه یا نه در اون مثال خیار، یا نمیدونیم اینجا تلف میشه یا نه در این مثال تلف، باب استطاعت بسته میشه. چطور؟ در اینجا کسی مالک به ملک مستقره، نمیدونه که آیا این مالش دو روز دیگه تلف میشه یا تلف نمیشه، استصحاب عدم تلف رو باید جاری کنه برود حج. خب اینجا هم استصحاب عدم فسخ رو باید جاری کنه. حالا ازید عرض میکنم آقای خلیلی، بذارید من کلام ایشون رو تمام بکنم. لذا ایشون میفرمان ما چاره ای نداریم جز این که مسئله استصحاب رو اینجا بیاریم. مرحوم والد ما هم رضوان الله علیه، ایشون هم در اشکال بر سید این تعبیر رو دارن، میفرمان همه امور در معرض زواله، شأن جمیع اموال موجوده در خارج این است که در معرض زواله. این دلیل نشد که شما میفرمایید چون در معرض زواله این نمیتونه مستطیع باشه. معرضیت للزوال شأن جمیع اموال موجوده در عالم خارجه، که تقریبا نظیر همین بیانی است که عرض میکنم که آقای شاهرودی دارن. و باز چون مراجعه میفرمایید و حتما هم آقایون مراجعه بفرمایید، مرحوم آقای حکیم قدس سره در جلد دهم مستمسک صفحه 113، ایشون وقتی، چون مستمسک هم متنش عروه است، شرح بر عروه است، ایشون هم وقتی میخواد این تعلیل مرحوم سید رو مورد مناقشه قرار بده، سید میفرماد این آدم مستطیع نیست لأنها فی معرض الزوال. این لأنه فی معرض الزوال رو میخواد مورد اشکال قرار بده. اشکالش به این بیانه، این نهاز تعلیل یعنی معرضیت للزوال، انما یسله تعلیلا للحکم اذا کانت الاستطاعتو لا تقبل الزوال، اگر استطاعت از اموری باشه که باید بگیم درش زوال نباید راه پیدا کنه، این تعلیل شما تعلیل درستیه. اما اذا کانت تقبلو، یعنی استطاعت زوال رو میپذیره، ضرورته، همون تعبیر رو میارن که در کلمات دیگران هم هست، ان کل شیء موجودن فی مرز الزوال و کل موجودن فی مرز الانتها، فلا یسله کون الملکی فی مرز الزوال لنفی الاستطاعه. مرحوم آقای حکیم فرمان این چه دلیلی شد شما مرحوم سید دارید میارید؟ اگر استطاعت که شرط وجوب حجه قبلا ثابت بکنیم، باید از مواردی باشد که زوال پذیر نباشد، بعد شما بگید خب ملکیت جائزه زوال پذیره پس به درد نمیخوره. اما چنین چیزی در استطاعت معتبر نیست. در استطاعت میگیم آقا شخص مستطیع باشه، حالا گاهی اوقات ممکنه الان پاشه بخواد بره حج، مخصوصا در زمانهای قدیم تو راه زاد و راحلش از بین بره، بعدم که از بین بره کشف عظیم میکنه که این مستطیع نبوده، حجش هم دیگه اگر بخواد انجام بده حجت الاسلام نیست. پس به این تعلیل مرحوم سید این اشکال ذکر شده. دقت کنید این اشکال آقایون غیر از اون اشکالی است که دیروز از مرحوم آقای خویی خوندی. اون اشکال این بود که آقای خویی فرمودن به سید لم یقم دلیلون بر چنین شرطی که در استطاعت زاد و راهله باید در معرض زوال نباشه. ما دلیلی نداریم برای این معنا. اما این بیان و این اشکال یک بیان دیگری است و یک مطلب دیگری است و اشکال دیگری است. خب حالا ببینید آیون، ما از فرمایش آقای حکیم و فرمایش مرحوم والدمون شروع کنیم تا بیایم تو کلام مرحوم آقای شاهرودی قدس سرهم. این که هر موجودی در معرض تلف و زواله، قیاس ما نهنفی به او یه قیاس معل فارقه. در ما نهنفی میگیم آقا یه ذوالخیاریه، احتمال این که این ذوالخیار بیاد هر آن اعمال خیار کنه، معامله رو فسخ کنه، احتمال عقلاییه. اما تلف یه امر قهری غیر اختیاریه. ذوالخیار ان اختیارن میاد معامله رو فسخ میکنه. تلف چون مقصود تلف سماویه دیگه، در راه ممکنه سیل بیاد زاد و راهله رو از بین ببره. این یه امر غیر اختیاریه، یک امری است که احتمالش بسیار بسیار ضعیفه و قابل اعتنا نیست. اوغلا و لذا عرض ما اینه که اوغلا اون معامله ای رو که با ملک مستقر میکنن با ملک جایز نمیکنن، با ملک مستقر وقف میکنن، هبه میکنن، در راه فی سبیل الله مصرف میکنن. اما اگه یه مالی به ملکیت جایزه باشه، اوغلا این معاملات این برخوردها رو با او نمیکنن. لذا من میخوام عرض بکنم این قیاس، عرض کردم این هم در کلمات آقای حکیمه، هم در کلمات مرحوم والد ماست، هم در کلمات مرحوم آقای شاهرودی قدس سره. این قیاس یه قیاس درستی نیست که ما بیاییم مانهنفی رو به مسئله تلف عرض میکنم که بخوایم قیاس بکنیم. ببینید در وقفش که مسلم نمیشه، اگر یه ملکی به ملکیت جایز در اختیار انسان باشه، انسان بخواد او رو وقف بکنه نمیشه. حالا ببینید فتاوای آقایون چیه، ولی نمیشه. اما در هبه مانعی نداره، برای اینکه بعدن اگر مالک مراجعه کرد و اعمال خیار کرد، این عوض او رو مثلش رو یا قیمتش رو به او میده. کجا رو؟ یعنی موارد مختلفه، در موارد مختلفه. ببینید همون که من عرض کردم دیروز یه مراجعه کردم به کتاب المرتقا فی الفقه الارقا در بحث هج، دیدم این مطلب من رو داره ایشون. ببینید عرف میگه وقتی شارع میفرماید حج در صورتی بر تو واجب است که تو زاد و راهله داشته باشی، ازش ملکیت تلق رو استفاده میکنه. یعنی یک مالی داشته باشی از هر جهت این اختیارش با خودت باشه. خب چرا فارغ نیست؟ ببینید آقای قنبری وقتی اختیاری شد، نه حالا ما از این به این رسیدیم که در خیار اعمال خیار یه امر عقلایی و رایجه، اما در باب تلف یه امر نادریه. نادره حالا اتلاف دوز باز میره تو استطاعت طریقی، ممکنه بگیم آقا اصلا این توی استعداد طریقی نداشته، اما در مال و زاد و راهله خیلی خوب، همین طریق با نه دیگه، اگر دوست استطاعت سربی نداره دیگه، اگر دوست در راه باشه و این نتونه بره میشه استطاعت سربی اصلا نداره. بالاخره مثل اعمال خیار نیست، مخصوصا در باب تلفش مثل اعمال خیار نیست، نمیتونیم با مقایسه کنیم اینها رو. مسئله تلف، تلف یه امریست که قلیل الوقوعه، ولو حالا در همون دزد و اینها هم بگیم، ولی مسئله خیار نه، یه امر عقلاییه و این امر عقلایی اعمال هم میشه، کثیرا هم اعمال میشه. ببینید در این مطلب فرقی نمی کنه ما استطاعت شرعی بدونیم یا عرفی، میگیم آقا لهو زادون و راهله رو چه بگیم؟ شارع داره همون استطاعت عرفیه رو بیان میکنه. به عرف که مراجعه کنیم، آدمی که ملکیت جائزه داره نمیگن لهو زادون و راهله. اگر این رو به استطاعت شرعی هم معنا کنیم صدق نمیکنه لهو زادون و راهله. بله؟ نه ببینید اشتباه نکنید اگر گفتیم این استطاعت شرعی است، اما مفهوم این استطاعت شرعی رو عرف باید بفهمه. شما یه وقت میگید که آقا استطاعت اونیست که عرف میگه، عرف رجوع به کفایت درش دخالت نداره، نمیدونه. حتی عرف بعضی از خصوصیات و مخارج رو لازم نمیدونه. عرف میگه حتی اگر به زحمت هم بتونی بری تو باز مستطیعی، ولی وقتی گفتیم استطاعت شرعی است، یعنی شارع میگه آقا باید زاد و راهله و اندهو ما یهود جبه و رجوع به کفایت، همه اینا رو مجموعاً ما میگیم استطاعت شرعیه. اما همین استطاعت شرعیه رو در مقام خارج صدق عرفیش ملاکه. عرف بگه آقا بله زاد و راهله از ایران با زاد و راهله از عراق فرق میکنه، اینا رو دیگه عرف میگه، اینا که دیگه شرع نمیاد بگه. یعنی ما اگر استطاعت و استطاعت شرعی گرفتیم، مصادیق این زاد و راهله رو عرف معین میکنه. به نظر ما عمدتا با عرفه، مثل مرحوم آخوند میگه با عقله، اما هم حضرت امام هم مرحوم والد ما عمدتا با عرف تطبیق، یعنی فقط بیان مفهوم با عرف نیست، تطبیق مفهوم بر مصداق هم با عرفه. عرف باید بگه این خونه، عرف باید بگه این آبه، عرف تطبیق میکنه. نه دیگه، نه این زاد و راهله یعنی چیزی که بتونه باشه بره و برگرده دیگه. این غیر زاد و راهله اون رجوع به کفایته، بله اون رو هم شامل میشه. بله بله چیو؟ بله مستقبل، بله نیست، بله استصحاب استقبالی میشه دیگه. بله شما الان نمیدونید که آقا 5 روز دیگه این مال تلف میشه یا نه، استصحاب استقبالی داری و استصحاب استقبالی هم مشمول ادله استصحابه. خب پس ببینید تا اینجا ما چی عرض کردیم؟ این قیاس، عرض میکنم که قیاس درستی نیست. حالا بیایم توی این فرمایش مرحوم آقای حکیم. آقای حکیم آقای شاهرودی در جلد اول کتاب الحج، عرض میکنم که صفحه 136 ایشون میفرماید آقا ما، چون عرض کردم ایشون در ذیلش مسئله قیاس رو مطرح کرده، اما در صدرش ایشون میفرماید وجدانن این الان زاد و راهله دارد و نسبت به آینده استصحاب جاریه. اشکال ما این است که شما اونی که محل دعواست در دلیلتون مفروض گرفتی. ما همه حرفمون است که عرف این رو اصلا الان حتی حدوثنم مستفی نمیدونه، حدوثنم واجد زاد و راهله نمیدونه. بله یه زاد و راهله معلق پادر هواست، اما عرف نمیگه یعنی زاد و راهله داره. لا یصدق علیه انه واجدون لزاد و راهله. تا ما بعدن بخوایم بگیم خب آقا حدوثش که مسلمه، بریم نسبت به آیندش هم از راه استصحاب بخوایم وارد بشیم. یعنی اشکال ما مرحوم ما شاهرالدین است که شما اونی که محل دعواست توی خود دلیل آوردی. دین معجل که چی؟ خیلی خوب. اونجا ببینید دین اینا رو بحثی کردیم در دین معجل.
نه میخوام میگم اینا میتونه از موارد چه از اونجا کمک گرفت برای این مسئله، میشه کمک گرفت.
نه ارتباطی به اونجا نداره. در دین معجل ما میخوام ببینیم آقا کسی که یک دینی داره اصلا مستطیع است یا نه. اونجا تقسیم کردن دین رو به حال و معجل، گفتن اگر دین حال باشه این مانع از استطاعت، معجل باشه مانع نیست.
در اونجا با فرض اینکه به صورت قطعی
اونجا دیگه مال متزلزل نداره الان. بله
اونجا احتمالش اونجا اینکه مدیون باشه خودش محتمل اونجا در این حالی که قطعی بود گفتن مستقل.
بله قطعی است به اینکه در مثلا یک سال بعد از حج باید دین رو بده، خب این مانعیت نداره. حالا فروضی هم داشت اونجا، اون فروضش رو هم بحث کردیم. نه حدوث رو وجدانن میگن آقا یصدقو، میگن یصدقو الان واجدون لزاد و راهله. ما میگیم لا یصدق، برای این که متزلزله، برای این که معلقه.
نه
خب مسامحه هست این آیه جازی. نه خیر آقا این الان این مالی مثل این که شما پدرتون ماشینشو میده دست شما، درسته؟ میگیم خب آقا شما ماشینی که باش بری سفر داری؟ نمیتونی بگی من دارم، چون هر آن میگه نه. میدونم بله. حالا در آخه مجرد ملک، این ملکیت متزلزله رو ما میخوایم بگیم که عدم الملکیت است، کلا ملکیت در حکم و در اثر و در نتیجه مثل کلا ملکیت. ملکیت متزلزله که هر آن در معرض زواله کلا عدم. آقا ملکیت چی وجدانیه؟ نه ملکیت ملکیت مستقره که وجدانی نیست. اجازه بدید. نه این ملکیت، ببینید شما اینجا الان مالک زاد و راهله شده با یک عقد جایز. این ملکیت ملکیت جایزه است. شما الان با استصحاب میخواید این ملکیت رو لازمه کنی؟ نمیشه، نمیشه. استصحاب، ببینید آقای حجازی، شما با استصحاب میگید این ملکیت از جایزه خارج شد؟
نه اینه نمیشه.
خیلی خوب، خیلی خوب. پس این ملکیت جایزه یعنی این ملکیت پا در هوا، ملکیتی که پاش به جایی بند نیست. چی تکلیفش چیه؟ میگیم با این مستطیع نیست. کدوم پول؟ آقا این الان اگر بعدن ببینید، حالا بذارید ما اقوال دیگر هم عرض بکنیم. آقا این مالک هست ولی ملکیتش ملکیت مستقره نیست. ما همه دعوا سر همین است که ملکیت مستقره میخواییم. با استصحاب ملکیت جایزه ملکیت مستقره نمیشه.
شما یه ملکیتی میخواد چه ثابت کنید؟
شما آقای اجازی باز شما باز من سوال میکنم جواب می دوباره عین فرمایشتون تکرار میکنید. میگید با استصحاب تزلزلشو از بین میبریم. نمیره.
چرا؟ با استصحاب
یعنی با استصحاب ملکیت جایزه میشه لازمه؟
نه میگم تا زمانی که محج ما از
انجام بدم آیا این از خیالش استفاده
میشه؟ حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه بفرمایید، بذارید من یه مقدار بحث رو دنبال بکنم. حالا اجازه بفرمایید. ببینید آیون، اینجا یک بحث دیگری که اینجا ما باید به عنوان مبنای بحث قرار بدیم و اون این است که ما آیا دنبال استطاعت واقعی هستیم یا استطاعت ظاهریه؟ اگر دنبال استطاعت ظاهری، استطاعت ظاهری میگم آقا با همین اصل درست کنیم، شک میکنیم مالک فسخ میکنه یا نه، اصل میاد میگه اصل عدم الفسخه، با اصالت و عدم الفسخ اگر ما بپذیریم استطاعت درست میشه. چه استطاعتی درست میشه؟ استطاعت ظاهریه. در حالی که در باب حج اونی که معیار استطاعت واقعی است، یعنی این شخص باید واقعا مستطیع باشد تا حجش بشه حجۃ الاسلام. اما اگر خب حالا آمد فرض کنید مثلا ببینی یه مالی برش ید داره، مثال الان عرض کنم، مالی برش ید داره، با این مال پا میشه میره حجشو انجام میده بر میگرده رو قاعده ید، شک داره. یه وقتی هست که حالا واقعا ملکش هست که او بحثی نیست، میگه آقا من یه مدتیست برای این مال ید دارم، شک میکنم این مال مال من هست یا نه، قاعده ید جاری میکنم، قاعده ید جاری میکنم، پا میشم باش میرم مکه، میره مکه بر میگرده معلوم میشه این مال مال غیره. اینجا حجۃ الاسلامش درسته؟ بله؟ درست. چی فتوا میدید آقایون؟ درست نیست، مسلم درست نیست، مسلم اینجا حجۃ الاسلامش درست نیست. چرا؟ برای اینکه در حجۃ الاسلام استطاعت ظاهریه کافی نیست. حالا پس چی لازمه؟ استطاعت واقعیه. او وقت به مرحوم آقای شاهرودی ما اشکالمون همینه، میگیم حالا فرضنا شما یک جز رو ملکیت بگید وجدانن موجوده، جزء دوم با اصالت عدم الفسخ میخواد درست کنی، استطاعت ظاهریه درست میکنه. استطاعت ظاهری یه شخص رو مستطیع واقعی نمیکنه. این آدم باید مستطیع واقعی باشد تا برود حج، تا حج برش واجبه.
در صورت حجش مشکل پیدا میکنه که اون فسخ بکنه، اگر تا بعد از حجش فسخ کنه استطاعتش،
میدونم بالاخره، میدونم بالاخره، ببینید بله بعد از اینکه آمد حجش تمام شد اگر فسخ کرد یه موضوع منتفی شده، ولی الان ما با استطاعت زابا اصالت عدم الفسخ میخوایم این رو عرض میشود که دنبال کنید. حالا ببینید، پس حالا عرض ما اینه، خودتون دیگه دنبال کنید. عرض میشود که اتفاقا در همین مسئله صدق عدم مستطیع بر این شخص، در هم مرتقا هم صاحب مرتقا هم این همین مطلبی که ما عرض کردیم. بله آقای خویی، آقای شاهرودی، آقای حکیم اینا میگن یصدق علیه المستطیع، این چون واجد زاد و راحل است. حالا ببینید نکته، تا اینجا چند تا نکته عرض کردیم. یک نکته عرض کردیم که کلام آقای شاهرودی مصادره مطلوبه، این یک نکته. دوم گفتیم این استصحاب ظاهری درست میکنه. نکته سوم این است که اصلا شما چرا میاد سراغ اصل؟ شما اگر معتقدید بر ملکیت جائزه مثل ملکیت لازمه صدق مستطیع میکنه، چه نیازی دیگه به اصل داری؟ الان مستطیعه، نیازی ندارید به اصل. بیا آقا من شک دارم فسخ میکنه یا نه، خوب میخواد بکنه میخواد نکنه، من چه نیازی برای استطاعت به این اصالت و عدم الفسخ دارم؟ بله این بره، این خودش بره، بالاخره این یا فسخ میکنه یا نمیکنه. اگر کرد معلوم میشه استطاعت بقاان نبوده، مثل تلف. من از شما سوال میکنم در باب اونجایی که آدم ملکیت مستقر داره، اصالت و عدم تلف هم باید بیاریم تا استطاعت ثابت بشه؟ بله نه، قاعدتا مسلم لازم نیست. پس ببینید اینجا هم همین اشکال رو ما داریم به عنوان اشکال سوم بر مرحوم آقای شاهرودی، که واقعا مرحوم آقای شاهرودی اون فقهش رو همین پنج جلد کتاب الحج ایشون رو ببینید. مرحوم والد ما هم رضوان الله تعالی علیه خیلی از فقه ایشون تعریف میکردن، اصولشون هم که بعدن نتایج الافکار ظاهرن چاپ شد، اونم واقعا بسیار قوی هست. حالا پس من آقای جهانیان مرتب و منظم بکنم. پس ببینید اشکال سوم این است که شما بگید آقا آدمی که ملکیت جایزم داره یست آقا انهو واجدم، همین که آقای اجازی میفرماید یا در ذهن آقایون دیگه هم شاید باشه، چه نیازی دارید به اصالت و عدم الفصل؟ این اصل رو آوردن زعیمه کردن کجای این استطاعت رو درست میکنه؟ بقائن این یا فصل میکنه یا نمیکنه. اگر نکرد این استطاعت باقی مونده، اگر کرد استطاعت از بین رفته. اصالت و عدم الفصل چه نیازی بهش هست؟ پس عرض کردم همونطوری که هیچ مستطیعی که ملکیت مستقر داره نمیاییم بگیم آقا تو امسال میخوای بری حج یه اصالت و عدم تلف هم باید جاری بکنی تا استطاعت درست باشه، نه نیازی به این حرف ها نیست. خب بلندتر بفرمید. آقا برای استمرار چی؟ استمرار ملک متزلزل. ببینید نه، شما عبارت آقای شاهرودی رو ببینید، نه برای نه، ایشون میفرماید که و هو علی الفرض واجد لهما، یعنی این شخص واجد زاد و راحل است، حدوثاً بالوجدان و بقائن کاری به بله بله. خب ما اشکالمون اشکال سوم ما این است که چه نیازی به این بقائن داره؟ چه لزومی داره؟ اشکال ما همینه، میگیم آقا شما این رو الان واجد میدونید یا نه؟ بله پاشو بره حج دیگه. میفرمایید که بعدن نمیدونیم باقیه، میگیم آقا در تلف شما چی میگید؟ اونجام اشکال این است که نیاز به استصحاب و عدم تلف نداریم ما. یعنی نیازی نیست دیگه، نه نیاز نداره. ببینید عرض من اینه، برای اثبات استطاعت لا نحتاج الى جریان الاستصحاب. همین شما یه جاهایی هست در فقه یا در کتابای متعدد دیدید، میگه آقا این موضوع این حکم دو جز داره، یه جزش بالوجدان محرزه، یک جزش چیه؟ بالاصل. خیلی خوب، اما اینجا دو جز نداره. کسی که مستطیع است باید پاشو بره حج. بله اگر این ذوالخیار آمد فصل کرد کشف از این میکنه که آقا این مستطیع نبوده از اول، اگر فصل نکرد استطاعتش باقی مونده. نیاز نیست در تلف. خیلی خوب، ما اونجا دیگه من عرضم است که اونجا دیگه هیچ فقیهی نمیاد بگه استصحاب، ایشون فرموده البته، ولی هم اشکال به ایشونه. بنابراین ما این سه اشکال رو به مرحوم آقای شاهرودی داریم و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این تعلیل مرحوم سید، عرض کردم اون مطلبی که هم مرحوم آقای حکیم اشکال کردیم هم مرحوم والدمون، اون قیاس ملفارقه. این فرمایش سید لأنه فی معرض الزوال، همانطوری که دیروز بیان فنیشو عرض کردیم، گفتیم لأنه فی معرض الزوال یعنی نمیخواد یه شرط دیگری رو سید بیاد بیان بکنه و اون است که استطاعت در جاییست که در معرض زوال نباشه. این بیان تحقق موضوعه. اگر این مال این زاد و راهله بماند، این حجت الاسلام نماند، حجت الاسلام نیست، پس ما نمیدونیم موضوع موجوده یا نه، چون فی مرض زواله، لذا این مستطیع نیست. پس تا اینجا ما اشکالات بزرگان بر مرحوم سید رو ذکر کردیم و این اشکالات وارد نیست. اون وقت سید یک استدراکی میکنه و اون استدراکی است که الا اذا کان واثقا به عدم الفسخ. ما تا اینجا با سید موافقیم، یعنی تا لانه فی مرض الزوال. اما این استدراک بگیم آقا وسوق این آدم به عدم فسخ کجای موضوع رو درست میکنه؟ میدونه فسخ نمیکنه، اما حالا شاید این وسوقش هم اشتباه در بیاد، فسخ کرد. ولذا مثل مرحوم نائینی که همین نظریه سید رو داره، یعنی مرحوم نائینی هم مثل سید، مثل مرحوم امام که میگن ملکیت متزلزله کفایت در استطاعت نمی کند، اینجا بر فرمایش مرحوم سید یه حاشیه ای زده مرحوم نائینی و اون حاشیهش این است که وسوق به عدم فسخ ما بخوایم بگیم این کافیه در استطاعت، نائینی میگه مشکلون، این وسوق چه نقشی داره؟ بگیم آقا من وسوق دارم به اینکه فسخ نمی کنه. خب شاید این وسوق تو اشتباه در بیا. مرحوم آقای بروجردی حاشیه میزنه که آقا من مکرر عرض کردم فقه رو اگر میخوایید واقعا خیلی مسلط بشید، ببینید این حواشی عروه کنهش چیه. اصلا از همین حواشی عروه انسان میتونه قدرت فقاهتی شخص رو بفهمه. مرحوم آقای بروجردی در حاشیه بر این عبارت میفرماید بل مع الوسوق بذالک ایزن فان استحقاق البای لحل العقد او و استرداد العین او قیمتها مانع من تحقق الاستطاعه. این فرمایش فرمایش تمامیه. ببینید آقا ذاتش متزلزله، با وسوق من این تزلزل از بین میره. آقا تزلزل باز ببینید برمیگرده به همون مطلب، ما تزلزل ظاهری رو کار بیش نداریم که بگیم آقا وسوق میاد تزلزل ظاهری رو از بین میبره، ذاتش متزلزله، تزلزل واقعی داره اینجا، با تزلزل واقعی استطاعت حاصل نمیشه. ابدا نه خیر، شما وقتی وسوق دارید واقعا تزلزل واقعی از بین رفت، این ملکیت متزلزله واقعا الان متزلزله از بین نمیره. حالا ببینید این، پس اینجا ما این فرمایش سید رو عرض میشود که نمیپذیریم. حالا باز این یه تتمه‌ای داره انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.